ویراست جدید کتاب مقیم دل نوشته آقای غلامرضا خاکی شامل حکایت‌هایی از زندگانی مولانا برای انسان زمانه ما برگرفته از مناقب العارفین افلاکی به بازار اومد. از اونجا که ما همیشه دغدغه‌مون، حداقل اون روزهایی که من در واقع اونوس کنار شما هستم، این است که ببینیم که ادبیات کهنمون، ادبیات معاصرمون چه رهاوردی میتونه برای سبک زندگی امروز ما داشته باشه، و به نظر میرسه که کتاب هم داره از همین قافیه با ما سخن میگه. قرار هست گفتگو کنیم با آقای غلامرضا خاکی در مورد این کتاب و ببینیم که زاویه نگاهشون در این کتاب چگونه بوده است. درود بر شما آقای دکتر خاکی، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما و تمامی شنوندگان.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. من شاد باش میگم این ویراست جدید از کتاب مقیم دل رو که به بازار اومده. کمی در مورد این کتاب و ایده اولیه اون، حالا در اون نوشتار اول با اون صحبت کنید، بعد به ویراست جدیدش هم برسیم.
خواهش میکنم. ما چو افسانه دل بی سر و بی پایانیم، تا مقیم دل و عشاق چو افسانه شویم. خب یک سوال هست، اون این است که ما از چه منبعی درباره مولانا میتونیم بهترین آگاهی ها و دقیق‌ترین آگاهی ها رو به دست بیاریم. در این باره دو تا کتاب کهن هست، یکی رساله سپهسالار هست و دیگری مناقب العارفین شمس الدین افلاکی. من در ویرایش قبلی کتابی که شما مطرح فرموده بودید به این پرداختم که آیا داستانهایی که در این دو کتاب آمدند تا چه حد میتونند برای ما مبنای این سخن قرار بگیرند که مولانا که بوده است و چه کرده است. من ویراست قبلی به این موضوع بیشتر پرداخته شد.
بسیار خوب، و پاسخ به این پرسش رو از زاویه کتاب شما میتونیم بشنویم؟
خواهش میکنم. از شاید یک سوالی مطرح است، این است که آیا مناقب العارفین از نظر زمانی تقدم داره یا رساله سپهسالار؟ چون بخش هایی از این دو کتاب چنان به هم شبیهند که این شایبه رو پیش میاره که در واقع یکی از این دو کتاب بر دیگری استوار باشه. پاره‌ای بر این باورن که رساله سپهسالار تقدم داره بر مناقب العارفین، اما من در این کتاب استدلال کردم این گونه نیست و معکوس هست و در بخش اول کتاب به این موضوع مفصل پرداختم.
بسیار خوب. نگاهتونم به نظرم در این کتاب به مناقب نگاه خیلی نقادانه است، درست میگم؟
بله همینطوره.
خب اونو یک کمی توضیح میدیم برامون، چون خیلی شاید ما عادت نداشته باشیم که به بلندی های ادبیاتمون یه نگاه اینجوری داشته باشیم. حالت این نگاه لزوما به مولانا نیست، نگاهی است که به آنچه درباره اون نوشته شده در این کتاب باز میگرده، ولی کلا زاویه نگاه تازه است. کمی شرح میدیم برامون نقدتون رو؟
خواهش میکنم. من همیشه این تمثیل رو به کار میبرم که کتاب‌های منقبتی یا مناقبی شبیه به یک معدن زغالسنگ هستند که توی این معدن زغالسنگ رگه‌هایی از الماس وجود داره. حالا چرا این کتاب‌های منقبتی این گونه هستند؟ دلایل بسیار داره که در این گفتگو نمی‌گنجه، اما کوتاه سخن این که نویسندگان منقبت‌ها باورمندانی هستند که از اون بزرگی که از او سخن میگند اسطوره میسازند. طبیعتا تو این اسطوره سازی ها میل پیدا میکنن به اغراق، و طبیعتا در این اغراق ها بسیاری از واقعیت ها تحریف میشن، دیده نمیشن و یا بزرگ دیده میشن. لذا ما به یک پرسش دشواری گرفتار میشیم. نمیتوانیم این کتاب های مناقبی رو نفی بکنیم، زیرا اگر اینا رو نفی بکنیم دچار خلأ اطلاعاتی میشیم و نمیتوانیم همه اونها رو بپذیریم. این که چگونه بفهمیم که چه سخنهایی در این کتابها سخنهای حقیقی، نیازمند به روش شناسی هست که من این کتاب تلاش کردم این رو مطرح کنم.
بسیار خوب. یه جاهایی هم به نظر من خیلی پررنگ نقد شما، مثلا واژه هایی مثل چندشاور رو گمانم استفاده کردی، اگه درست به خاطر داشته باشم، مثلا آنچه که در مورد مولانا گفته شده یا در مورد کیفیت زیست او. میدانم که بسیاری از مریدان یا به هر روی دوستداران مولانا یا مریدان اسلاف مولانا تحت تأثیر اون کاریزما یا اون فره به حضور مولانا بودن، اما از یه منظر دیگه آقای دکتر، همین داستان‌ها، همین در واقع افسانه‌هایی که پیرامون این شخصیت‌ها شکل گرفته، توی یه برهه‌ای باعث مانایی اونها نشده. مثال ساده میخوام بزنم، میخوام بحث رو یه مقداری تقلیلش بدم به اینکه تقلیل الان شاید لفظ خوبی نباشه، مردم چقدر اینها رو میشناسن. بیان تا بگیم مثلا مولانا و شمس و اینها، خب مردم اون چهار روایت رو به یاد میارن که حالا مثلا اون کتاب‌ها رو بر جوی آب می‌ریزه، اونها خشک بیرون میارن، از این داستان‌ها. میدونی چه میگم؟ یه مقطعی انگار این افسانه‌هایی که پیرامون شخصیت‌های از این دست شکل گرفته اتفاقا به تثبیت اونها در خاطره جمعی ما کمک کرده. این حس شما ندارین؟
همینطوره. اصلا به شما اولا داستانی که فرمودید جالبه که در مناقب العارفین سال سپهسالار نیست.
بله بله.
گویا بعدها افزوده شده جامی و غیره و این داستان ها. نکته بعدی، همطور که فرمودید، فرهنگ ما چون یه فرهنگ شفاهی هست، در این فرهنگ شفاهی اون وجه حماسه‌ای و اسطوره‌ای میتونه شخصیت‌ها رو ماندگار کنه و کاملا حق با جناب علی هست. اما نکته مهمی که وجود داره این هست که اون بحث از اتالیه، ما به عنوان یه انسانی در این قرن چگونه میتوانیم نسبت برقرار کنیم با این بزرگ؟ لذا در حدود عرض و بحتر شما 700 داستان تقریبا در کتاب مناقب العارفین به شخص مولانا برمیگرده. استعذار دارید که کتاب مناقب العارفین درباره 10 نفر است.
بله.
که از پدر مولانا شروع میشه تا نوه او ختم میشه. در این 700 داستانی که مربوط به مولانا هست، تقریبا من رسیدم به این که حدود 130 داستان میتونه معتبر باشه. این داستان های معتبر هم براشون معیارهایی مطرح کردم. کوتاه سخن این که در بسیاری از جاها در فضای تفکر اسلامی مریدان به شدت دنبال این بودن که پیرانشون رو به پیامبر تشبیه کنند.
بله.
بخش زیادی از داستان من قبل العارفی شبیه سازی مولاناست به پیامبر. حالا مولانا چون در اون فضای مسیحی هم قرار داشته در قونیه، افزون کنید بر ماجرای حضرت مسیح رو، چندین داستان هم شبیه سازی مولانا به مسیحه. به این نکته افزون بکنید کتاب مثنوی رو که روایت هایی ساخته شده در شبیه سازی مثنوی به قرآن. ترجمه فهم برمید؟
بله بله کاملا.
پس 3 جریان وجود داشته. افسوده کنید به همه اینها یک نکته ای، و اون این است که ما اصولا کسی رو پیر معنوی میبینیم که یه آدم عجیب غریب باشه، کرامات شگفت داشته باشه. ترجمه فهم برمید؟
بله.
بخش زیادی هم کراماتی اینگونه ساخته شده. سخن بر سر این است که اون سخنها چه راست بوده باشد چه دروغ بوده باشد، برای ما با این فاصله زمانی مقدار زیادی توجه به اونها نمیتونه رهگشا باشه.
یعنی در روزگاری که ما سعی میکنیم به سمت خرد ورزی بریم.
دقیقا. حالا این خرد در واقع اصل روشنگری هم که منکر هر گونه ژرفا و معنایی هست، خودش هم یه حجاب دیگریه که در نگاه دکارتی و خردورزی که فرمودید، خب ما بیاییم دقیقا هر آنچه رو که با عقل ناقص خودمون ناسازگاره رد کنیم، اونم یک خطای دیگری است. لذا من در همینجا اومدم و در این موضوع گفتم اینها نمیتوانن اکنون مورد توجه ما باشند.
خب حالا اگر از این زاویه نگاه کنیم، نه تنها این روایت ها بلکه بسیاری از متون دوچار تشکیک میشن. مثلا به کتاب شیخ محمود شبستری میدونین اون که دیگه سرشار از این مسائل عرفانی این شکلی داستانواره است، یعنی خیلی بعضی سطرهاش مثلا از خردورزی به دوره. میدونین با این تراز هم میشه به سراغ این داستانها رفت، هم اصلا متن رو یه خورده درش شک ایجاد کرد.
همینطوره. عرض حضور شما با این متون دو گونه برخورد میشه کرد. یک بار از زاویه ارزش ادبی، مثلا فلان عرض حضور شما روایت در مورد مولانا ممکنه اغراق‌آمیز باشه ولی خب ارزش ادبی داره.
بله.
اما بحث بر سر اینه کسی مثل مولانا امروز وقتی کسی سراغ اون میره که از تعالیم او به آموزه هایی برسه برای آرامش، برای رستگاری، قصه تغییر خواهد کرد. پس این متون از زاویه ارزش ادبی یه جور میشه بهشون نگاه کرد. از این منظر این معنایی که در اون آمده است تا چه حد میتواند مبنای عمل من قرار بگیره موضوع دیگه. به این دلیله که در این 130 داستانی که تغییر در این کتابی که فرمودید مقیم دل که انتشارات همرخ منتشر کرده، در ته هر داستانی یه چیزی رو مطرح کردم به نام دانه معنی. استدار دارید که مولانا یک بیتی داره،
دانه معنی بگیرد مرد عقل.
بله بفرمید دنبالشو.
ای برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی به سان دانه ایست. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل.
بله، این مولانا به خوب آگاه بوده که ما به ظاهر این قصه ها نباید بپردازیم. بله. در هر حال صحبت بر سر اینه که این بزرگان در متن زمینه و زمانه ای میگیستند و انسان چونان ماهی است که در آب زمین و زمان اسیر هست و طبیعتاً از اون تنگنا به هستی نگاه میکنه.
بسیار عالی.
در همین معنا من یک کتاب دیگری نوشتم که حالا در یک جلسه دیگری مجال شد سخن.
نامش رو بگیم به ما.
شمس در کسوف، 20 اتهام به شمس تبریزی رو در 20 جلسه بررسی کردم. اتهاماتی که به قول فرمای شما از همین منظر میشود وارد.
بسیار خوب، در فرصت حتما این کتاب رو پیش میکشم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر غلامرضا خاکی، هم بسیار آموختم هم بسیار لذت بردم از گفتگو
شما. شما بزرگوارید، ممنونم از توجهتون، شادمان باشید.
تندرست باشید، بدرود، خدا نگهدار.